روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
پیشخوانیای عزیز سلام، من امید هاشمی یه بار دیگه اومدیم تا در اپیزود پیشخوان با شما هم کلام بشیم و بریم سفر کنیم آن سوی آبها، ببینیم نابینایان در کشورهای دیگه چه کارهایی دارن میکنن، کلا اونور کلاسه با هم یه گپ و گفت داشته باشیم. امید جان سلام.
ششمین سلام به تو و شنونده‌های پیشخوان، خوشحالم یه بار دیگه این فرصت پیش اومد که بتونیم با هم دیگه گپ بزنیم.
خیلی زود گذشت امید، روز زمستون سرد و دی ماه سرد که اولین اپیزود رو با هم زدیم، الان فردا دیگه تابستون راه میرسه.
تو خوشم میاد که احوال پرسی تو بالاخره ورودی تو اینا هم بالاخره باید یه ربطی داشته باشه به هوا و گرما و سرما و این صحبت ها.
آره دیگه،
تو به ما نداشتی ردیف نکردی یه برفی تو تهران ببینیم. حالا خلاصه باز
امسال خیلی از رکورد دارم رو به جا کردیم. ما چند روز پیش تهران 40 درجه شد که تو 50 سال اخیر بی سابقه بود و یه سری از شهرهای استانهای جنوبی تو بوشهر و خوزستان دمای بالای 53 درجه رو ثبت کردن که تو این موقع سال واقعا بی سابقه بود.
ما اینا رو همه رو میذاریم تقصیر شما هواشناسان.
آره دیگه، بهار کمبارشی هم داشتیم. آقا ما مسئولیت قبول میکنیم. خیلی سوال میاد درباره این بروزرسانی تاکبک، بچه‌ها میپرسن آقا این آپدیت که شده یه سری از رفتارای تاکبک عوض شده، یه سری سردرگم شدن. مقدمه پیشخوان رو با این شروع بکنیم که اوضاع تاکبک تو گوشی جدید سامسونگ که به خصوص اندروید 11 هستن چه اتفاقی افتاده؟
آره موافقم، موضوع خوبیه. ببین از منم خیلی سوال میشه که دقیقاً ماجرای تاکبک چیه و چطوری باید باهاش رفتار بکنیم، با این آپدیت جدیدش چه کار باید بکنیم. ببین داستان از این قراره که اخیراً یه همکاری صورت گرفته بین تیم تاکبک، تیم توسعه دهنده تاکبک و توسعه دهنده هایی که در کمپانی سامسونگ وایس اسیستنت رو در واقع داشتن آپدیت میکردن و حاصل این همکاری شده یه نرم افزاری که در واقع هم شبیه وایس اسیستنت هم شبیه تاکبک. خب آپدیت جالبی صورت گرفته، احتمالاً حالا دوستانی که در واقع کمتر اندروید به دستن و تسلط کمتری دارن یه خورده براشون سخت خو گرفتن با این رفتارهای جدید، چون عادت کردن به اون رفتارهای قدیمی، سالهاست دارن آره استفاده میکنن. ولی تو گوشی‌های جدید سامسونگ، حالا من مشخصا راجع بهش صحبت میکنم، اونایی که مجهز به اندروید 11 هستن و تاکبک جدید براشون اومده، اتفاقی که افتاده اینه که برخلافه نسخه های قبلی تاکبک که فقط ما جسترهای تک انگشتی داشتیم، حرکت های تک انگشتی رو میتونستیم استفاده بکنیم، حرکات 2، 3 و حتی 4 انگشتی هم اضافه شده و یه سری امکانات از این طریق، در واقع از طریق جسترهایی که با 2، 3 یا 4 انگشت انجام میشه، در اختیار کاربر قرار میگیره. مثلا فرض کن تو میخوای یه متن تاکبک داره برات میخونه، وسط متن میخوای یه لحظه تاکبک پاز کنه و در واقع متوقف بشه خوندن، کافیه که با 2 انگشت روی صفحه ضربه بزنی، یه تک ضربه بزنی و بعد شروع کنی و بعد در واقع هر موقعی که بخوای ادامه بده سوایپ کنی از چپ به راست تا متن رو خوندنش رو برات ادامه بده. از این موارد زیاده. یا مثلا فرض کن تو با در واقع 3 بار که 3 انگشت روی صفحه ضربه میزنی کپی رو، فرایند کپی رو شروع بکنی، با 4 بار که ضربه میزنی پیست و یه همچین داستانایی در واقع اضافه شده به تاکبک که من پیشنهاد میکنم دوستان یه سری به منوی تاکبک بزنن. در واقع افتون بر اینها منوی خود تاکبک هم در واقع تغییر کرده، یعنی اون مدلی که ما داشتیم حتما دوستان میدونن، میرفتیم تو قسمت قابلیت دسترسی، قسمت دسترسی مستقیم و اونجا فعال میکردیم یا مشخص میکردیم که با ولوم 3 ثانیه نگه داشتن ولوم بالا و پایین یا با استفاده از ولوم بالا و پاور تاکبک در واقع قطع و وصل بشه، اون هم باز تغییر کرده. یعنی ما در منوی خود تاکبک یه گزینه‌ای به اسم تاکبک شورتکات داریم که از اونجا میتونیم فعال و غیر فعال بکنیم این تاکبک شورتکات رو و همینطور تعیین کنیم که با چه کلیدی تاکبکمون خاموش و روشن بشه. اینو میخوام بگم که شما میتونیم وارد سیتینگز بشیم و در قسمت نیو فیچرز در واقع ورژن تاکبکی که داریم استفاده میکنیم در 3 یا 4 مرحله ببینیم که اون هاتکی های اون جسچرهای مهم تاکبک که تو نسخه جدید اضافه شده چی هست، یعنی یه حالت راهنما ترینینگ یا یه حالت آموزشی داره و از این طریق شما میتونید اون جسچرهای جدید رو یاد بگیرید. همینطور در واقع تو قسمت مدیریت اشاره ها منج جسچر هم این امکان رو داریم که در واقع حرکت های مختلف و 1 انگشتی تا 4 انگشتی رو برای خودتون تنظیم بکنی، شخصی سازی بکنی و در واقع تعیین بکنی که هر کدوم از حرکت ها چه کاری رو انجام بده. اینجاست که یا تو این قسمته که شما میتونید حتی تاکبکتون رو طوری تنظیم بکنید که اگر به مدل قدیمیش عادت دارین، جسچرها در واقع حسب مدل قدیمی عمل کنن، با همون مدلی که در واقع انگشت رو پایین یا بالا میکشیدیم یا به تقاس میکشیدیم در واقع همون فرمانهایی رو بپذیرن که تو نسخه قبلی میپذیرفتن، ولی افزون بر اینها شما اون حرکت های 2، 3 یا 4 انگشتی هم دارین که میتونین به دلخواه خودتون برای هر کدوم حرکت ها که شامل سوایپ کردن یا کشیدن انگشت و همینطور 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 4 بار ضربه زدنه یه عملکرد خاصی رو مشخص بکنیم. این کل ماجرای تاکبک. امیدوارم حالا دوستان بتونن با نسخه‌های جدید تاکبک و نسخه‌های جدید اندروید زودتر کنار بیان، چون این تغییراتی که صورت گرفته خیلی تغییرات مقبول و مطلوبی است و اگر عادت بکنین خیلی میتونه در واقع نحوه کار با گوشی رو برات هممون تسهیل کنه.
طبیعتاً این آپدیت ها رو خود وایس اسیستنت هم صورت گرفته.
ببین در واقع الان عملاً با تلفیقی که صورت گرفته بین این دوتا گروه دیگه چیزی به اسم وایس اسیستنت تو گوشی های جدید سامسونگ نداریم، حداقل تا اونجایی که من دیدم.
بسیار خوب، امیدوارم کسایی که سوال شده بود واسه شون که چه اتفاقی برای تاکبک افتاده پاسخشون رو گرفته باشن. راهنما رو بخونن طبیعتاً میتونن با ویدیوهای جدید و انواع و اقسام جسترهایی که هست بیشتر آشنا بشن. بریم یه فاصله بگیریم، پیشخوان رو شروع کنیم. Welcome to the land of the bass. امید، سرویس پیشخوان رو با یه امکان جذابی که شرکت اپل رو گوشی‌های آیفون گذاشته شروع کردی، جایی که جودی ستون‌نویس مجله اکسورد آیفون به دست رفته توی یکی از این مراکز تزریق واکسن و فناوری جدیدی که موسوم به لایدار هست و در گوشی‌های جدید آیفون در واقع از سوی شرکت اپل گذاشته شده رو تست کنه و آزمایش کنه. فکر میکنم ویژگی خیلی جذابی باشه. فناوری لایدار بیشتر واسه اون بگو.
آره حالا انگار ما واکسن ندیده ایم اینا، خلاصه همینجوری تو هر مطلبی که مینویسن یه اشاره به واکسن زدنشون میکنن. با ما هم زدیم تو بچگی، از این واکسن ها زیاد زدیم. ولی داستان از این قراره که
فایزرشونو به رخ ما بکشن.
آره همین فکر کردم ما نداریم، حالا بذار کوه برکت بیاد چنان واسه بکنیم تو چششون واکسن رو.
پاس دوکفک بذار بیاد.
آره دقیقا میاد، حالا حتما میاد. به قول اون فایل صوتی معروف، خودش هم نیاد از همکارانش از همون شهرستان حتما میاد. ولی عرض به حضور که این تکنولوژی لایدار در واقع یه تکنولوژی قدیمی و خیلی جالبه. لایدار از ترکیب واژه‌های لایت دیتکشن اند رنجینگ گرفته شده، یعنی در واقع تشخیص نور و محاسبه. گفتم خیلی تکنولوژی قدیمیه، از دهه 60 میلادی این تکنولوژی داره استفاده میشه، مثلا تو صنایعی مثل نقشه برداری، مثل هواشناسی یا حتی علوم فضایی، در واقع هوافضا داره از این تکنولوژی استفاده میشه. مثلا خب مثل خیلی از تکنولوژی های دیگه که اوایلش حالا مصارف علمی و بعضا نظامی داشته و بعدها فهمیدن که اینو میتونن استفاده بکنن برای تسهیل زندگی آدما، این تکنولوژی هم اخیراً در واقع مراکز در فناوری به این نتیجه رسیدن که میشه ازش استفاده بکنن به نفع نابینایان. تو iOS 14.2 به این طرف، الان فکر کنم iOS 14.5 اومده اگر اشتباه نکنم، تو iOS 14.2 به این طرف این تکنولوژی قابلیت استفاده پیدا کرده و کارش دقیقا همونطور که از اسمش مشخصه، این استفاده از تشخیص نور و نور در واقع اینفرارد یا در واقع مادون قرمز میتونه اشیا و حالا در این مورد خاص افرادی رو که در یه فاصله مشخصی از گوشی قرار دارن شناسایی بکنه و بعد نرم افزار با پردازش مسافت ها و با همچنان استفادهش از لایدار وقتی فرد نارونه داره حرکت میکنه بهش بگه که چقدر داره به اون شی نزدیک میشه. فاصلهش در واقع همزمانی که داره حرکت میکنه میتونه بگه که فاصلهش الان در لحظه حاضر چقدر با اون شی. مثلا حالا امکانی که در نظر گرفته شده حتی اینه که به شکل شمارش معکوس مثلا به شما میگه 10 قدم با فلان شی فاصله داری، بعد وقتی شروع میکنی به سمتش حرکت کردن میگه خب 9 8 7 5، به این ترتیب شما میفهمی که چقدر شی یا اون فرد نزدیک میشی. و کمکی که این میکنه چیه؟ تو بحث فاصله گذاری اجتماعی طبیعتا میتونیم حد بزنیم که میتونه کمک کنه که ما حالا وقتی توی محیطی قرار گرفتیم فاصلمون رو با دیگران حفظ بکنیم، چون میفهمیم که کی از فاصله 2 متری آیا به ما نزدیک میشه یا نه. و همینطور وقتی توی صفی قرار گرفتیم مثلا ما خیلی وقتا خب متوجه نمیشیم، ما ایرانی‌ها بالاخره خب صف نوردان حرفه‌ای هستیم دیگه، از کودکی عادت داریم به در واقع تو صف بودن برای همه چیز و خب به هر حال این تکنولوژی میتونه خیلی کمکمون بکنه. ما خیلی وقتا ما نابینا تو صف متوجه نمیشیم که فرد جلویی حرکت کرده، یا اینکه اگرم اونو متوجه بشیم نمیتونیم متوجه بشیم که چقدر با فرد جلویی فاصله داریم، برای اینکه وقتی راه افتادیم همراه صف به سمت جلو یه وقت برخورد نکنیم با اون فرد. ولی این لایدار که در واقع در اختیارمون باشه میتونیم این داستانو کاملا مدیریت بکنیم. البته استفاده های دیگری هم از این فناوری کردن. قبلا هم حالا یادم نیست بکنم تو یکی از اپیزودهای قبلی پیشخوان راجبش صحبت کردیم، مثلا این که شما وقتی توی محیط دربسته ای قرار میگیریم، الان رو آیفون ابزارهایی فراهم شده از جمله تو نرم افزار مایکروسافت سین ای آی که هممون میشناسیمش، که اشیا، یه سری اشیا رو تو محیط اطراف ما تشخیص میده و بعد میتونه فاصله ما هم به همون اعلام بکنه. مثلا فرض کن شما توی اتاق دربسته ای هستی، میخوای در رو پیدا بکنی از اون اتاق خارج بشی، وقتی مایکروسافت سین ای آی رو فعال میکنی و دوربین روشی حرکت میدی، میتونه بده بعد با میتونی انتخاب بکنی بگی من میخوام برم سمت در، و با استفاده از همین فناوری لایدار مایکروسافت سین ای آی میتونه بهت بگه که چقدر با در فاصله داری. حتی اومدن یه کار بامزه تر هم کردن، این که از صدای سه‌بعدی که شما وقتی هدفون میزنی تو اون محیط، اگر به سمت، اگر در سمت راستت مثلا صدا از سمت راستت میاد و هر چی به در نزدیکتر بشی صدا در واقع به نزدیکتر میشه، و مثلا اگر روبروی قرار بگیری صدا هم روبروی تو در واقع به گوش میرسه. و به این ترتیب شما میتونی با استفاده از یه راهنمایی صوتی یه شیء رو پیدا کنی. حالا در مثال بود، مثلا فرض کن تو میتونی تلفن روی میز رو پیدا کنی، میتونی بطری رو پیدا کنی، گلدون رو پیدا کنی، یا حالا اشیای دیگه‌ای که مایکروسافت سین ای آی قادر به تشخیص. یا میدونم حالا میخوای صحبتی بکنی، ولی اینم بگم، یا حتی تو محیط بیرون از خونه، به قول خودشون محیط آوتدور، شما فرض کن که مثلا میخوای سطل آشغال پیدا بکنی و اینکه آشغال بندازی، خب شما کافیه که دوربین تو با مایکروسافت سین ای آی بگردونی و با استفاده از یه همچین تکنولوژی بتونی در واقع خودت به سطل آشغال برسونی و زبالت رو بندازی.
کلا امید، این فناوری ها اینجا خیلی به نظرم جواب نمیده. من همین یه ماه پیش که ماه رمضون بود، بابا اینا اومده بودن خونمون، موقع افطار که شد گفتیم ما خیلی نونوای بربری جلو در خونمونه، یعنی خیابونو که رد میکنی نونوای بربری دیگه. اینا بالا دیدن گفتن نه صف خیلیه، 50 60 نفر تو صف وایسادن، نمیخواد بری و اینا. گفتم من الان میرم درستش میکنم. رفتم جلو نونوای بربری، گفتم خود پای صف کجاست؟ با اصلا شروع کردم اومدم عقب‌تر که مثلا به سمت انتهای صف. گفتن نه آقا همینجا وایس، اصلا نیاز نیست بیای انتهای صف. گفتم نه به هر حال مهمه اینا. گفتن نه. خلاصه ما نفر سوم چهارم وایسادیم و 5 دقیقه نونو گرفتیم اومدیم. حالا الان اینجا لایدار بود ما رو میفرستاد 100 متر عقب‌تر.
باز بگین زندگی نابیناها سخته.
تو مترو که از این تجربه هممون زیاد داریم.
On Success, a weekly program covering a wide variety of topics of interest to people with vision loss. I'm Nancy Goodman-Torpy.
And I'm Pete Torpy.
You know, there's a billion things you can do in the outdoors, and when you're having fun in the outdoors and you spend time in the outdoors, that's when you start to connect with the outdoors.
And what a great time of year to be thinking about being outdoors.
Lawrence Gunther is the host of the podcast Outdoors with Lawrence Gunther, which is a mix of interesting facts about our environment and outdoor activities, and includes interviews with blind people who enjoy.
خب صدایی که شنیدید مربوط میشه به پادکست Eyes on Success که در شماره ماه ژوئن خودش رفته به سراغ لورنس گانفر از نابینای ماجراجوی کانادایی. البته لورنس هم ماهیگیره، هم فیلمسازه، هم کوهنورده، خلاصه خیلی آدم عجیب و جالبیه. در اپیزود آیزان ساکس با لورنس درباره پادکست جدیدی که این نابینای کانادایی در حال انتشارش هست صحبت شده، پادکستی به نام تفریحات بیرون از خانه با لورنس کانفر که خودش به صورت مستندوار در واقع این پادکست رو تهیه میکنه. امید، ما رو بیشتر با این نابینای کانادایی آشنا بکن، کسی که به دل دریا میزنه خودش ماهی میگیره.
این حقیقتا یکی از هیجان انگیزترین پادکست هایی بود که من تو مجموعه آیزان ساکسس شنیدم و خودم واقعا خیلی سر و ذوق اومدم با این پادکست. یه پادکست 28 دقیقه‌ای که همونطور که گفتی مهمونش لورنس گانتر که بسیار آدم عجیب و غریبی، یعنی من اصلا کیف کردم وقتی ماجرای زندگی این آدم رو شنیدم. این که این آدم تقریبا میتونیم بگیم تمام عمر نابینا بوده، تو 8 سالگی بیرون بیناییش رو از دست داده، بعد کانادا زندگی میکنه. کانادایی ها به خاطر حالا طبیعت سردی که دارن کلن حالا نمیشه به هر حال تعمیم داد به همشون، ولی کلن خیلی آدم های ماجراجویی به حساب نمیان، ولی این گانتره اصلا خیلی عجیب غریب. 50 خورده سالشه و خب مجرد شغلش ازش پرسی روزی که خب چندین سال توی مراکز مختلف دو کار میکرده، حالا موقت مرتبط با نابینایان چند تا شغل عوض کرده، ولی میگفت در حال حاضر دارم به عنوان در واقع یک کشاورز و همینطوری پرورش دهنده آنات کار میکنم. یعنی در واقع شغل اصلیش کشاورزی بود و ارزم صورت که دامپروری به نوعی، یعنی شغلی که کاملا مرتبط با سلیقه ماجراجوییش بود، بحث طبیعت و این داستان ها. و خیلی این آدم عجیب غریب جالب بود. این که این آدم خب از بچگی خودش تعریف میکرد که خیلی علاقه داشته که با برادراش با دوستاشون به هر حال حضور داشته باشه تو طبیعت گردی هایی که میکنن و همیشه دنبال این بوده که راهی رو پیدا بکنه برای اینکه خودش هم مستقل بتونه تو حالا بحث ماجراجویانه مشارکت داشته باشه و خب راه های مختلفی رو انواع اقسام راه ها رو انتخاب کرد تا تقریبا سال 2007 دیگه اون استایل و سبک خودش رو تونسته تو این زمینه پیدا بکنه. ماهیگیری عشق اولشه و جالبه برات بگم که تنها میره ماهیگیری، نه اینکه با یه نفر سوار قایق بشه و بزنه به دل دریا و دریاچه. و نکته دیگه ای که داره اینه که از انواع اقسام ابزارها استفاده میکنه، ابزارهای در واقع های تک و لو تک. حالا توضیح میدم منظورم از های تک و لو تک چیه، برای اینکه خودش بتونه به تنهایی مسیریابی بکنه تو دل دریا. از انواع جی پی اس های گویا، قطب نمای گویا، یا حالا انواع وسیله هایی که یا در واقع نقشه های گویا، نقشه های برجسته استفاده میکنه برای اینکه تو محیط های مختلف اعم از دریا و خشکی بتونه مسیریابی بکنه. همینطور یه عصای سفید داره که همیشه همراهشه و حالا تو محیط کوهستان یه عصا کوهنوردی، و یه سگ راهنما که خودش یه سری فرمان های در واقع جدیدی رو، فرمانهای اضافه بر اون فرمانهایی که تو حالا اردوگاه‌های آموزشی سگ‌های راهنما بهشون به سگش آموزش داده و ازش استفاده می‌کنه تو کوهپیمایی، حتی تو بحث در واقع قایقرانی تو رودخونه که تو خب می‌دونی همش شنوندم اونم می‌دونه که قایقرانی کردن تو یه رودخونه خروشان اونم تنها برای یه نابینا اصلا کار ساده ای نیست، ولی خب لورنس این کار رو انجام میده و ویژگی که داره، حالا خیلی خیلی راجع به پیاتش صحبت میکنه، جالب میگه، میگه این که من میزنم به دل دریاچه و مثلا چند صد متر از ساحل دور میشم و خودمم و صدها متر این ور اون ورم فقط آب، تنها صدایی که میشنوم صدای خوردن امواج به ساحل از دوره، که خب منو راهنمایی میکنه به سمت ساحل که بفهمم ساحل کدوم وره، همینطور صدای درخت ها و صدای پرنده ها که خب از دور میشنوم، و خودمو یه ذره بسیار بسیار کوچکی تصور میکنم در مقابل بیکران آب. و خب این خیلی حس جالبی است، و جالبتر از اون وقتیه که بعد از یک روز کامل ماهیگیری، یه صبح تا شب ماهیگیری و در واقع قایقرانی، برمیگردم خونه و بعد خودم رو تو خونه تصور میکنم که به این فکر میکنم که خب من چند ساعت پیش در دل حالا چه میدونم امواج بودم و در دل حالا دریای بیکران به قول، ولی الان برگشتم توی محیطی که یه محیط کوچکی که منو احاطه کرده. و خب خیلی این احساسات و این تناقضات، حالا به گفته لورنس میگه که برام جالبه. و نکته دیگه که خیلی روش تأکید میکنه اینه که خب من دوست دارم اطلاعاتمو اونچه را که تو این 13-14 سال ماجراجویی حرفه‌ای به دست آوردم در اختیار دیگران بذارم. به همین خاطر یه پادکست ساخته، اسمش هم گفتی، حالا ما لینکش هم گذاشتیم تو نسخه متنی پیشخوان، میتونن بچه‌ها برن نگاه بکنن. و تو این پادکست اومده اطلاعاتش رو در اختیار بچه‌ها گذاشته، اطلاعات کاملا دست اول، به اصطلاح خودش ویژوالایز میکنه، تصویرسازی میکنه پادکستاش محیط‌های مختلفو. یعنی اینکه ما نابیناها فرض کن ممکنه سطح آب رو بتونیم لمس کنیم ولی واقعا نمیدونیم زیر آب چه خبره، یا فرض کن که ممکنه بتونیم تنه یه درخت رو لمس کنیم ولی اینکه ریشه و ساقه و نمیدونم برگای اون درخت چطورین ممکنه خیلی کار آسونی نباشه برامون تصور کردنش، ولی لورنس تو پادکستش این کارو میکنه. و همین که تجربیاتشو در اختیار میذاره از این قبیل که مثلا چه ابزارهایی میتونه کمک بکنه، چه تکنیک هایی رو باید بلد باشیم برای اینکه از طبیعت بتونیم نهایت استفاده رو ببریم، و توصیه میکنه به در واقع نابیناها. ببین مثلا یه نکته جالبی رو در این مورد اشاره میکنه، میگه با من خیلی تماس میگیرن، میگن مثلا فلان فرد نابینا به من زنگ میزنه میگه آقا یکی پیدا کن من باش برم ماهیگیری. من میگم تو، جوابی که بهش میدم اینه، میگم تو اول سعی کن توانایی هاتو در واقع تقویت بکنی، سعی کن اون مهارت های لازم رو پیدا بکنی، و تو اون حوزه‌ای که میخوای به عنوان حالا تفریح یا ماجراجویی استفاده بکنی خبره بشی، و مطمئن باش که این بقیه هم که میان سراغت برای این که باهات برن ماهیگیری یا هر تفریح دیگهی که مد نظرت. و نکته دیگهی که اشاره میکنه اینه که خب میگه من بارها تنها رفتم کوه پیمایی، تنها رفتم جنگل نبردی به کمک سگ راهنما، و دقیقا خودش تأکید میکنه که از هر دو ابزار، یعنی سگ راهنما و عصای سفید، همزمان بلدم استفاده بکنم، کجا کدومشونو چجوری به کار بگیرم برای اینکه بتونم مسیر خودمو پیدا بکنم. در کل بسیار بسیار آدم جالب و جذابی است. و جالبه بهت بگم، حالا تو متن پیشخوان هم راجبش توضیحاتی اومده که 9 سال هم یه پادکست دیگه ای رو این آقا داشته مدیریت میکرده، تدوین و عرضه میکرده، پادکستی که مخاطبش نابیناها نبودن، مخاطبش افراد غیر نابینا بودن و راجع به مباحث علمی در واقع حیات وحش و طبیعت و ماهیگیری و اینا صحبت میکرده. این آدم در طول این سالها حدود حالا به ادعای خودش حدود 200 بار هم تو در واقع رقابت‌های ماهیگیری با افراد بینا شرکت کرده و خب کلیش هم برنده از تو قایقش بیرون اومده.
واقعا لذت بردم من همزمان که گفتی رفته وسط دریا، چشامو بسته بودم داشتم خب تو همچون محیطی تصور میکردم، یاد سالهای خیلی دور افتادم که در دوران جوانی شاید 17-18 سالگی با چند تا دوستام رفته بودیم شمال و ساعت 2-3 نصف شب رفته بودیم با تیوب وسط دریا. کار خطرناکی بود ولی یاد اون خاطره افتادم و چقدر لذت بخشه وقتی یه روز تو دریا باشی بعد چند تا ماهی تر و تازه بگیری و بیای بزنی کباب کنی حالشو ببری.
البته من یه چیز دیگرم حالا پیش بینی میکنم، اونم اینه که احتمالاً ما میتونیم چند سال دیگه که متاسفانه دریاچه ارومیه کاملا خوش شد عصازنان بریم وسط دریا و قاعدتاً وسط دریاچه هم در واقع تجربه کنیم.
امیدوارم که این اتفاق نیفته. طرحهای زیادی برای نجات دریاچه ارومیه هست ولی خب واقعا حیفه یکی از بزرگترین دریاچه‌های طبیعی در شمال غرب کشورمون بخواد نابود بشه. بریم یه فاصله بگیریم و با امید پیشخوان رو ادامه. خب به روال شماره های قبلی پیشخوان یکی دیگه از نابینایان باید بگم موفق مثل میهمان ما باشه، مهدی دوالی عزیز که در مسابقات تدوین صدای سایت بلایند هلپ که یک وبسایت ویژه نابینایان هست در کشور پاکستان، قطعا نابینایان ایرانی هم زیاد گذرشون به بلایند هلپ افتاده و نکته جالب در این بین اینه که در مسابقات تدوین صدایی که این وبسایت برگزار کرده مهدی دوالی از کشورمون تونسته عنوان نخست رو از آن خودش بکنه. در این بخش صحبت‌های مهدی رو با هم میشنویم در ارتباط با تجربه خودش در این دوره از مسابقات و البته نرم‌افزارهای ویرایش صدا که با اونها کار کرد.
به نام خدا، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من مهدی ابراهیم دوالی هستم، 24 ساله و دانشجوی روانشناسی. با شما هم که از تجربیات خودم با کار کردن با یکی از نرم‌افزارهای بسیار قدرتمند ویرایش صدا و اتفاقی که همین چند وقت پیش افتاد صحبت کنم. موضوع این بود که سایت blindhelp.net که یکی از سایت‌های انگلیسی زبان هست و پایگاهش در پاکستان هست، یعنی اکثر مدیراش در پاکستان هستن، اومد و به مناسبت عید فطر اقدام کرد به برگزاری یک مسابقه. این مسابقه به این شکل بود که یک اخبار فانتزی با این موضوع که موجودات کارتونی اومدن به دنیای واقعی، اومدن و گذاشتن روی سایت و از شرکت کنندگان خواسته شد که این فایل رو بگیرن، ویرایش کنن و روش طراحی انجام بدن، یعنی افکت و این حرفا بذارن و بفرستن برای خود وبسایت که توی مسابقه شرکت داده باشن. و منم خیلی برام جالب شد که چیکار میتونم روی این فایل انجام بدم و همون موقع هم یه سری ایده به ذهنم رسید و فایل دانلود کردم و گفتم که خیلی خوب منم شرکت میکنم، حالا هرچی شد شد، به نظرم جالب میاد. دانلود کردم و حدودا 4.5 تا 5 ساعت روش کار کردم با نرم افزار ریپر که بعدا خدمتون توضیح میدم یه مدار راجبش. و کاری که من کردم این بود که نویز فایل رو برداشتم، اول آخرش آهنگ اخبار گذاشتم، زیر صداش هم باز آهنگ گذاشتم و اونجایش که توضیح میداد مثلا میگفت که این موجودات کارتونی در حال گرفتن غذا دیده شدند، بعد من در این خصوص چیز طراحی میکردم و میذاشتم جلوی همین حرفی که زده و به همین صورت 4 قسمت طراحی من به نظرم رسید و انجام دادم روی فایل و یه سری افکت زیر صدا گذاشتم برای خود طرف که صدای کارتونی بود اکثرش و به همین شکل فایل رو بستم و حدودا سرجم شد 2 دقیقه و 40 ثانیه فکر کنم و اینو فرستادم برشون، خبر نشد تا حدودا 10 روز دیگه، 10 روز بعد از این. بعد برای من ایمیل داده بودن که شما برنده مسابقه شدی و ویرایشی که انجام دادی اول شده، یا $10 بگیر و تو یوتیوب هم ما فایل تو گذاشتیم و توی قسمت نیوز ان آپدیتس توی بلایند هلپ میکنم خبر سوم باشه، هنوزم هست. و منم خیلی جذاب بود برام، خوشحال شدم و این قضیه بود که اتفاق افتاد. چیزی که هست اینه که من تمام کارهای ویرایشی که انجام دادم، تمام در واقع آهنگی که گذاشتم یا ولوم صدا رو که تنظیم کردم و دیزاین طراحی که روی صدا انجام دادم، عملیات مختلفی که انجام دادم، حالا خیلی طولانی میشه اگه بخوام همشو بگم، تمامش با نرم افزار ریپر انجام شده. نرم افزار ریپر یکی از نرم افزارهای DAW هست که این به معنی دیجیتال اودیو ورک استیشن هست، اولا به معنی کارگاه دیجیتالی صدا، یعنی هر کاری که شما رو صدا لازم باشه میتونید با نرم افزار ریپر انجام میدید. جدا از این شما میتونید باش آهنگ هم بسازید و بسیار دسترس پذیره. ببینید من از حدود 8 یا 9 سال پیش ویرایش صدا رو شروع کردم و اتفاقی که افتاد اون موقع ها که انجام میدادم حدودا از 4 تا نرم افزار استفاده میکردم. 3 تا اصلی مثلا بگیم گولد ویف، سانفورج و آدیشن بود. حالا نرم افزارهای دیگه کارهای فرعی مثلا یه کاری میبینیم هیچ کدومشون به راحتی نمیتونن انجام بدن یا دسترس پذیر نیستن، خب یه نرم افزار دیگه اینجا داریم که اون انجام میده. اتفاقی که افتاد اینه که من با استفاده از نرم افزار ریپر وقتی یادش گرفتم میتونستم همه اون کارهایی که با اون 4 تا نرم افزار میتونستم انجام بدم و بسیار بسیار بیشتر رو به صورت کاملا دسترس پذیر انجام بدم، نه تنها من بلکه دوستانم هم که کار ویرایش صدا میکنن این کار رو بسیار حرفه‌ای انجام میدن و خیلی نرم افزار خوبی هست و بسیار مدیران خوبی داره. به این خاطر میگم که مثلا اگه یه قسمت از نرم افزار دسترس پذیر نباشه و راهی هم نباشه که با اسکریپت درستش کرد، دوستان یک سری هستن که کار برنامه نویسی و ویرایش خیلی حرفه‌ای صدا انجام میدن و اینا به مدیراش پیام میدن و توی نسخه بعدی این مشکل حل میشه خیلی راحت. این نرم افزار یک نرم افزار میزبان هست و در کنار کیوبیس و FL Studio و این چنین نرم افزارهایی قرار داره و استودیوها ازش به عنوان نرم افزار میزبان استفاده میکنن، یعنی این نرم افزار اصلیه و VST و پلاگین، حالا افکت هرچی روی این نرم افزار لود میشه. از نظر حرفه‌ای بودن این نرم افزار واقعا در حد نرم افزارهایی است که قبل از این اومدن، بسیار قبل از این، مثلا مثل کیوبیس و بازم تاکید میکنم و این خیلی واسه خوشحالیه، کاملا دسترس پذیره. با اینکه کار کردن باهاش مقداری سخت‌تر از نرم افزارهای دیگه مثل گولد ویف هست و حرفه‌ای شدن در نرم افزار نیاز به زمان داره و تجربه، ولی وقتی شما یاد بگیرید و باهاش کار کنید به نظر من از نرم افزارهای دیگه ویرایش صدا بی‌نیاز خواهید شد، چون همه کار شما راه میندازه به راحتی. مرسی از این که با من همراه بودید. اوقات خوبی داشته باشید.
مخاطبای پیشخوان، اگه یادشون باشه ما در اپیزود دوم درباره فدراسیون ملی نابینایان آمریکا صحبت کردیم و پروژه خودروهای خودران که در واقع خیلی به صورت جدی داره پیگیری میشه از طرف فدراسیون ملی و یه اتفاق جدیدی که قراره در پاییز امسال بیفته اینه که رکورد نابینایان در سرعت رانندگی با خودروهای خودران قراره شکسته بشه. از یه نابینایی به نام دن پارکر قراره استفاده کنن که در 2012 در مسابقات اتومبیل رانی دچار سانحه میشه و بیناییشو از دست میده. امید بهمون بگو که این پروژه فدراسیون ملی تا چه حدی در حال پیشرفت هست و ظاهرا قراره این رکورد شکنی در پاییز در گینس هم ثبت بشه.
خب خوشم میاد که همه اطلاعاتو دادی و خلاصه کارکاستبی ما رو کساد کردی دیگه. ولی این آقای دن پارکر خب خیلی آدم بدشانسی بودش. ما فکر کنم یه روزی خود قهرمان اتومبیل رانی باشی ولی در اثر تصادف بینایی تو از دست میدی و حالا به این فکر بکنی که بتونی بین نابیناها رو کنی. اینم بالاخره طنز و تلخی است. ولی کلا این پروژه‌ای که فدراسیون ملی نابینایان شروع کرده و خب هم هست، یعنی مال امروز و دیروز هم نیست، چندین ساله که شروع کرده، رفتش 10 ساله داره کار میکنه. بحث رکورد زنی نیست. ما شماره دوم پیشخوانم صحبت کردیم راجع به این داستان. ریکو بونو در واقع مواردی رو مطرح کرده بود راجع به این قضیه و خب اهداف فدراسیون رو از پرداختنشون به این سوژه بیان کرده بود. ما راجع به صحبت کردیم. این که هدف اصلی قاعدتا رکورد زنی نیست که اگر این باشه خب دیگه به چه درد میکنه. هدف اصلی یه جور آگاهی بخشیه برای کمپانی هایی که دارن روی اتومبیل های خودران کار میکنن و در واقع فدراسیون تمام تلاش اینه که به این شرکت ها بفهمونه، اونها رو آگاه بکنه در این باره که آقا وقتی شما رو پروژه‌ای مثل خودروهای خودران کار میکنی قاعدتا هدف اولت باید نابینایان باشن و باید حتما محصول تو به گونه ای باشه که افراد نابینا بتونن ازش استفاده بکنن. پس این در واقع یه جور آگاهی بخشیه. این که حواستون باشه ما هم احتیاج داریم که از این ماشین ها استفاده بکنیم. و چه جور استفاده ای؟ استفاده که در واقع همه کارشو صفر تا صد خودمون بتونیم انجام بدیم، نه اینکه یکی اون بشینه و بهمون مسیر بگه به پیش راست به پیش چپ. خب به درد نمیخوره. تو اون شماره هم اگه دوستان حالا شنیده باشن یا اگر دوست داشته باشن میتونن برگردن دوباره بشنون، توضیح دادیم که یه سری در بندهایی به مچ، به ساق پا و کمر بسته میشه و این بندها کارشون دقیقاً و یه سری سنسورهای اطراف ماشین وصل میشه و به این بندها مرتبط میشه. اینا در واقع کارشون اینه که با استفاده از علائم لرزشی یا صوتی به راننده نابینا اطلاع بدن که حالا باید چه تصمیمی بگیره، چه کار بکنه. و خب به این ترتیب در واقع همون تو ژانویه 2021 بود اگر درست یادم مونده باشه که خب بچه های فدراسیون تونسته بودن یه مثلا یکی دو مایلو اگر اشتباه نکنم با در واقع خودرو خودران خودشون شخصا به شکلی که تنها در واقع در ماشین نشسته بودن رانندگی بکنن. و حالا دن پارکر حالا با توجه به اینکه بالاخره خودش ماشینیست بوده و علاقمند به این حوزه بوده، الان داره تلاش میکنه که به این دست پیدا بکنه و رکورد رو بزنه. یه سایت هم راه انداخته، خودکار درست میکنه با استفاده از ابزاری که خودش داره، حالا احتمالاً با در واقع اسم و لوگو خودش و تبلیغ کاری که میخواد بکنه، و این خودکارا رو عرضه میکنه تو این سایت. افراد میتونن بیان سفارش بدن ازش خودکار بخرن و اینو در واقع راهکاری در نظر گرفته برای اینکه بودجه لازم برای در حقیقت تأمین برای حالا انجام این رکورد شکنی رو بتونه تأمین بکنه، چون برها بودجه های گینس هست. و ضمن اینکه دن پارکر هم خودش داره شخصا سرمایه گذاری میکنه روی ماشینی که قراره سوار بشه، و البته ظاهرا چند روز پیش، یکی دو هفته پیش، یه تستی هم گرفته شده توی مسابقه، حتی دن تونسته شرکت بکنه با ماشینش و به هر حال داره ماشین رو تجهیز میکنه به گونه ای که تو پاییز بتونه این رکورد شکنی رو انجام بده.
نگفتن که با چه سرعتی قراره حرکت بکنه؟ چند کیلومتر بر ساعت؟
بذار عدد ندم، ولی سرعت قطعا بالای 200 مایل خواهد.
همچنان داریم شماهای جوان نشریه بریل مانیتور رو ورق میزنیم، جایی که به موضوع آموزش‌های تحرک و جهتیابی پرداخته شده. با لورا میلر گفتگو شده و اون از خاطرات خودش در این زمینه گفته. امید، از تجربیات لورا بیشتر واسمون بگو در زمینه تحرک و جهتیابی.
ببین لورا، نکته فکر کنم شاید مقفول مونده ای رو بهش اشاره میکنه تو بحث آموزش جهتیابی. احتمالا دوستان ما، دوستان نابینای ما که تو کلاس های تحرک جهتیابی شرکت کردن، حالا من تعریف که بکنم، تجربه مشابه تجربه لورا رو شاید داشته باشن. لورا تعریف میکنه که من وقتی با مربی تحرک و جهتیابیم، البته لورا نابینا نیست ولی به هر حال با نابینایان و کار میکنه، وقتی داشتم سعی کردم با یه مربی تحرک جهتیابی این مهارت رو یاد بگیرم، اون معلم منو بعد از حالا یه ساعت مشخصی آموزش دادن برد تو خیابون، و خب من کاملا احساس نزدیکی میکردم تو خیابون، در واقع چشمم بهم زد، من تو خیابون کاملا احساس نزدیکی میکردم باش، کاملا متوجه بودم که حواس بهم هست، نزدیکمه، برها شونه به شونه حسش میکردم و با عصا داشتم حرکت میکردم، اونم توصیه‌های لازم به من میداد و لازم شد که ما یه جا از خیابون رد بشیم. من راه افتادم در کنار او و شروع کردم از عرض خیابون رد شدن و یه جا احساس کردم که او کلن منو رها کرد و دیگه با هم نداره و حواسش به هم نیست. من وحشت کردم و خب دور خودم شروع کردم چرخیدن، نمیدونستم کدوم ور باید برم، تماما هول کرده بودم و اصلا از ترس در واقع دست انداختم به چشمند و چشمند رو کندم از صورتم، چشمند رو پاره کردم. ولی خب بعدش مشاهده کردم که اون مربی اتفاقا دو قدم اونورتر از من ایستاده و کاملا هم حواسش بهم هست، ولی ظاهرا در واقع حالا اونطور که اشاره میکنه این یه متد قدیمی آموزش به افراد نابینا بوده که میگفتن نابینا رو با خطر مواجه کنیم و در واقع سعی بکنه خود که راه خودش رو پیدا بکنه، راه برون رفت از اون خطر رو پیدا بکنه. من حالا توی یکی از گفتگوهایی که با یکی از نابیناهای قدیمی داشتیم این مورد رو شنیدم، از نابیناهای اصفهان که در مدرسه کریستوفل این شهر درس خونده بود، که تعریف میکرد، میگفت حالا فلانی که به عنوان مربی مهارت‌های روزمره ما بود، یه بار ما رو ازمون خواست که کت و شلوار بپوشیم و خیلی مرتب و ترتمیز و با هم می‌خوایم بریم بیرون. ما با هم دیگه رفتیم بیرون و یه جایی یه حوض آب، یه حالا انگار واقع جوی آب، نهر آب عریضی بود که هیچ حفاظی چیزی هم نداشت و این رفته بودیم، یهو تک تک ما رو هل داد تو این نهر آب و خب ما افتادیم تو این نهر و دست و پا زنان در واقع تلاش تونستیم از این نهر خارج بشیم و علت رو که جویا شدیم دقیقا توجیه این بود که خب این نهر حفاظ نداره و شما هر لحظه ممکنه بیفتیم توش، من الان فرستادمتون این تو برای اینکه خودتون بتونین تلاش کنین و اگر یه وقتی بی من افتادیم این داستان در واقع مشکلی پیش نمیاد. را معتقده که این روش کاملا قدیمی شده و اصلا از نظر روانشناسی یه همچین چیزی در واقع باور کاملا قطعیه. شما وقتی میخوایی یه آموزش رو در اختیار یه فرد قرار بدی، قاعدتا بایستی اول تمام زوایای اون نقطه آموزشی رو بهش بگی، کجا قراره بریم، چه اتفاقی قرار برای تو بیفته، تمام پیش‌زمینه ذهنی رو داشته باشه تا بتونه بهترین بهره رو از حضور ذهن خودش، از اعتماد به نفس خودش ببره برای اینکه اون نقطه آموزشی رو به خوبی یاد بگیره. خوبه که به هر حال اگر حالا علمانی، مربیانی، شنونده ما، پیشخوان ما هستن، برای این نقطه رو مد نظر قرار بدن و افراد نابینا رو دچار یه همچین زحمت هایی نکن. Be the best, but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No big world, gotta see it all. Gotta get up even when you fall. There's no point in waiting.
مطلب اپیزود پیشخوان رو اختصاص میدیم به نشریه بریل فروم در شماره ماه ژوئنش. البته این نشریه متعلق به شورای نابینایان آمریکاست که در شماره این ماه خودش به موضوع سلامت جسمی نابینایان پرداخته و البته یک کارزاری رو راه اندازی کرده به اسم پاشو تکون بخور که ناشی از در واقع رها شدن نابینایان از پاندمی کرونا است. این که در زمان کرونا خب همه مجبور بودن تو خونه بمونن، الان که تو آمریکا واکسیناسیون به سطح قابل قبولی رسیده، کم کم اون پروتکل‌های فاصله گذاری اجتماعی هم داره برداشته میشه، نزدیک 300 میلیون دوز واکسن تزریق شده و خب حالا کارزارهایی را افتاده که نابینا رو تشویق بکنن که از خونه بیرون بیان. امید بیشتر واسه همون بگو درباره این شماره از نشریه بریل فروم و اینکه در واقع این کارزار چه پیشنهاداتی رو برای نابینایان داره؟
نگفتم اینا هرچی میشه علکی میخوان اسم واکسن رو بیارن و به رخ بکشن دیگه. اینا آره شورام اینطوری خلاص. آره ولی ببین کارزار جالبیه. دوستان شورای نابینایان آمریکا معتقدن به هر حال به خاطر شرایط همگیری خیلی از آدما خروجشون از خونه ها خیلی کم شده بوده، بیشتر در واقع ساکن بودن یه جا، کاری اگر داشتن دورکاری بوده، جلسه اگر داشتن آنلاین بوده، بنابراین از خونه بیرون نیومدن و تحرکی نداشتن. به همین خاطر درسته به هر حال کرونا رو از سر گذروندن، ولی احتمالاً دچار کلی مشکلات جسمی دیگه شدن، اعم از چاقی یا مشکلاتی که مثلا به هر حال کم تحرکی ممکنه که برای افراد به وجود بیاره. حالا اینا این کارزار رو انداختن، کارزاری که 17 ژوئیه قراره که کلید بخوره، با یه پیاده روی قراره کلید بخوره، با یه پیاده روی طولانی و جمعی، برای اینکه به جامعه بگم که آقا فقط شما نیستین، در آمریکا 4 میلیون فرد آسیب دیده بینایی زندگی میکنه، بنابراین باید امکاناتی فراهم بشه که این افراد هم بتونن سلامتی خودشونو دوباره به دست بیارن، زندگی سالم خودشونو دوباره پیش بگیرن. مثلا اینکه دستگاه‌ها و ابزارهایی که برای فیتنس، برای تناسب اندام استفاده میشه، باید به شکل مناسب سازی شده برای این افراد هم طراحی بشه. باشگاه‌ها و مراکز ورزشی به همین ترتیب باید شرایطی رو فراهم بکنن که افراد نابینا هم بتونن از این محیط‌ها استفاده بکنن. همینطور در واقع راهنماها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با حوزه سلامت اگر منتشر میشه، حتما باید به شکل دسترس‌پذیر باشه، برای اینکه این افراد هم بتونن دامان جامعه برگردن و مثل قبل زندگی سالم خودشونو داشته باشن. کاری که کردن اینه که یه وبسایت رو انداختن به عنوان شروع و عرضم به حضورت که قراره تو این وبسایت ثبت نام ها صورت بگیره. به هر حال این کمپین یا کارزار پول لازم داره و اینا باید بتونن اون پول رو فراهم بکنن. ایده ای که دادن اینه که هر کسی که میخواد تو این در واقع پیاده روی شرکت بکنه، ثبت نام بکنه و بابت ثبت نامش مبلغ $25 بپردازه. افراد میتونن به شکل مستقل شرکت بکنن تو این پیاده روی، یا اینکه دیگرانی رو با خودشون تیم بکنن، یعنی افراد دیگری رو هم ثبت نام بکنن، به ازای هر کدومشون هم $25 بپردازن. و خب چیزی که از نابینایان آمریکایی خواسته اینه که بیان این $25 رو بپردازن و ثبت نام بکنن و لینک ثبت نام رو، دعوتنامه مربوط به ثبت نام رو با افراد فامیل و دوستان و خانواده و آشنایان خودشون هم به اشتراک بذارن و اونها رو هم وابدارن که شرکت بکنن که این کارزار، حالا چه با شرکت در پیاده روی، چه حالا ممکن افرادی باشن که بخوام فقط اون $25 رو بپردازن، برای اینکه اون $95,000 که تخمین ACB شورای نابینایان آمریکا هست برای انجام این کارزار، برای نهایی کردن این کارزار تأمین بشه و به هر حال بتونن تا 2024 در واقع اون اهدافی رو که دارن در زمینه سلامت محقق کنن.
ششمین شماره پیشخانم به لحظات پایانی خود نزدیک میشه. الان که شما دارید این پادکست رو میشنوید، امید در قرنطینه است و تا 12 روز دیگه هم بعد اونجا بمونه و واسهش آرزوی موفقیت میکنم. امید جان صحبت پایانی تو میشنوید.
من که قرنطینه برام تجربه خوبیه، امیدوارم شما ها هم که صدای منو میشنوین همیشه در حال یاد گرفتن چیزای جدید و تجربه اتفاقات تازه باشید.